بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل 23 عرض کردیم صدر و متعلم میخواد کیفیت ارتباط ممکنات با حضرت حق در مسئله جلا و ظهور رو توضیح بده، یعنی میخواد نشون بده چجور اشیاء ماسوا حضرت حق رو نشون میدن، این مرآتیت ماسوا برای حضرت حق، آیتیت ماسوا برای حضرت حق به چه منوال در واقع باید تحلیل بشه. خب بحثایی رو در جلسه پیش بر رسوندیم، به این قسمت از بیانات صدر و متعلمین رسیده بودیم که ایشون فرمود ما یک تجلی داریم، بر اساس این تجلی واحد همه اشیا و ممکنات در خارج از سوق ربوبی آشکار شدن، موجود شدن و این آشکاری و این ظهور، ظهور دومی است که حق بر خودش داره. یه ظهور اولی حق بر خودش داره که این در ذات صورت میگیره، به حسب ذات و به ذات، در ذات و برای خود ذات صورت میگیره. اما یک ظهور ثانوی هم مطرح است و این همون ظهور حق بر جمیع خلائقه، یعنی شکل دادن همه خلائق به معنای ظهور حق برای خلائق، نه ظهور حق در خلائق برای حق، یعنی در مرحله افعال خدا خودش رو ببینه، کمالات خودش رو مشاهده بکنه. این میشه تعبیر صدر، ظهور ثانوی، اون ظهور اولی، ظهور ثانوی، هر دو ظهور برای خداست، یعنی رائی خداست، مشاهد خداست. یه وقتی مشاهد و رائی است کمالات خودش رو در خود، یه وقتی رائی و مشاهد است کمالات خود را در غیر خود، در غیر خود. این ظهور ثانوی، این ظهور ثانوی سرش چیه؟ چرا ظهور ثانوی شکل گرفته؟ ایشون میفرماد اگر ریشه یابی بکنید، دیروز عرض کردیم ریشه یابی بکنید مسئله را، این به مرحله فوق تمام بودن حضرت حق برمیگرده. حالا من در ذهنم بود فرصت نداشتم، ولی خوبی که ما پیگیری بکنیم چرا این ادبیات تو فلسفه مطرح شده. الان استفاده خیلی خوبی داره صدر ازش میکنه، جالبه، ولی من پیش از این در تصورم این ارتباط بین فوق تمام و مسئله اکملیت که در بیان غونوی هستش برقرار نمیشد. یعنی الان این بحث فوق تمام جالبه که چرا اونها مسئله فوق تمام رو مطرح میکردن. در هر صورت جناب صدر متعالی میفرماد به دلیل اینکه خداوند سبحان نه موجود تام بلکه موجود فوق تمامه، این فوق تمام بودنش اقتضا میکنه که این ذات بروز و تجلی و برون ریزی داشته باشه. تعبیر خودش این است که ذات از ذات زیاد میاد، تعبیر خودش این است که تعبیر فضل ذات و من ذاته، این ذات از ذات بیرون میزنه به دلیل اون نکته اصلی که عرض کردم، اون غنای ذاتی رو به بی‌نهایتی معنا بکنید. بی‌نهایتی حضرت حق مطالبه بسط داره تا جایی که ممکن هستش، یعنی هر چی که ممکن باشه او باید بسط پیدا بکنه. یک نوع از بروزی رو که ممکن هستش همین ظهور ثانویه، چون ظهور ثانوی ممکن هستش و خداوند متعال هم یک حقیقت بی‌نهایته که همه گونه بروز و ظهور رو میخواد داشته باشه، این همونی بود که عرفا تحت عنوان حرکت حبی ازش یاد میکنن، حرکت عشقی. این حب به ذات موجب بسط ذات میشه، موجب گستردگی ذات میشه و موجب بسط ذات میشه. و تعبیر که الان اینجا جناب صدر متعالی داره میکنه ناظر است به همون تعبیراتی که ابن عربی در فصل آدمی داره. این ظهور ثانوی مثل اون ظهور اولی نیست. اون ظهور اولی چیه؟ جمعی، اندماجی با ویژگی‌های خودشه. اما ظهور ثانوی یک ظهور ویژه است که مجموع در واقع ویژگی‌های رو حامل هستش که این ویژگی‌ها در اون ساحت وجود نداره. البته خود صدر المتعلین وقتی میفرماد ظهور ثانوی مثل ظهور اولی نیستش، دو تا تعلیل میاره. یکیش همین بود که اصلا میرسم اونجا متن رو توضیح میدم. ببینید بیانیشون رو، ما تو اینجا رو خونده بودیم، و هاز از ظهور علل اشیا و به عینه ظهور و ثانوی لذاتی علا نفسی فی مرتبت الافعال فانه سبحانه لغایت تمامیتن. اینجوری تصحیح از اصول احسان زاده، فانه سبحانه لغایت تمامیتن و فرط کمالن فضل ذاته من ذاته. این اگه دوستان بنویسن بد نیست، این اشاره به یعنی به لازم مباحث عرفانی، اشاره به کمال اسمایی، اکملیت، حرکت حبی، تنفیس کرد، به اون جور چیزها داره. اونا در فضاهای عرفانی یک نظامی برای مسئله خلقت توضیح میدن تحت همین عناوین. نه من ندیدم در عرفان ظهور ثانوی، اینجوری ندیدم. بیان ایشون خوبه، ظهور اولی، ظهور ثانوی، این و هر دو ظهور برای خود خداها، ظهور اولی خدا بر خودش، ظهور ثانوی خدا بر خودش. بحث حرکت حبی، مسئله کمال اسمایی، بحث اکملیت، تنفیس کرب، این مجموعه چیزهایی روی ادبیاتی که در عرفان موجود هستش الان به اون بحثا ناظره. مثلا ذیل حرکت حبی اگر در کتاب جناب استاد آیی از دانپنا مبانی و اصول عرفان نظری دوستان چند سطر اونجا بتونن مطالعه بکنن، یا در همون حکمت عرفانی این سطرها رو ببینن، یه مقدار نگاه عرفانی در این مسئله روشن‌تر خواهد شد. گرچه قبلا هم من چند بار تو همین اسفارم یادم میاد که این رو مطرح کردیم، مثلا یا در اون بحث علت غایی هم یه بار به این بحث پرداختیم. الان صدر متعلی ناظر به اون بحث ها هستش. بله زور اولی، بله زور اولی رو نه، عرفا تو تعین اول تعین ثانی معنا میکنن، ایشون اینا رو میاره تو ذات معنا میکنه. همیشه همینجوری هست دیگه، کارشون به این سبب هست. فانه سبحانه لغایت تمامیت و فرد کمال فضل ذاته من ذاته، یعنی ذاتش از ذاتش بیرون میزنه. تعبیر رو چیکار باید کرد؟ فضل از این لبریزی ذات ما داریم، برون ریزی خوب، لبریزی و برون ریزی ذات داریم. و فاز ذات، البته نه اینکه از اونجا چیزی کم بشه، مادی منو نکنیم ها، این لبریزی و برون ریزی ذات و فیضان و اینا مثل قلقل آب نیستش که بعد از آب کم بشه، مثلا اینجوری نیستش. و فاز ذاته، فضل ذاته من ذاته، و فاز ذاته چرا لکونهی فوق تمام من ذاته، به خاطر اینکه او فوق تمام است در ناحیه ذات خودش. این فوق تمام بودن که در تعبیر غنوی وجه اکملیت، اکملیت بیان ادبیات خیلی خوبیه، چون میخواد نشون بده که باری تعالی به لحاظ کمال ذاتی هیچ کم بود نداره، غنی محضه از نظر کمال ذاتی. بحث اکملیته، نه بحث رفع نقایص نیست. اینجوری تبیین تو ادبیات صدرالدین غنوی به این شکل اومده که ایشون فوق تمام هم، یعنی به لحاظ ذات تامه. فوق تمام بودنش اختزای چی داره؟ لبریزی و برونریزی و اینها رو داره، فوق تمام من ذاتی. و هاز از ظهور و ثانوی لذات، این قسمت اشاره داره به بیانات ابن عربی در همون فصل آدمی که این ظهور ثانوی چرا شکل گرفته. همون ظهور اولی بود، کافی بود دیگه. میگه این ظهور ثانوی غیر از ظهور اولی، چون غیره و چون باری تعالی کمال محض استش و بی‌نهایت، باید این ظهور ثانوی هم داشته باشه. و هاز از ظهور ثانوی لذاتی علی نفسی لا یمکن ان یکون مثل ظهور الاولی، این ظهور ثانوی برای ذاتش و بر خودش، برای ذات خودش و بر خودش ممکن نیستش که مثل ظهور اولی خودش باشد، بر خودش، در خودش، به خودش. چرا؟ دو تا دلیل در اینجا میاره. یک دلیل این استش که میفرماد این ظهور ثانوی غیر از ظهور اوله، به دلیل اینکه در تجلی پروردگار مثلین امکان و لا تکرار فی تجلی. بعضی از بزرگان در این مقام به یه سمتی رفتن که اصلا ضرورت نداشت، تناسبی هم چندان نداره. لاستحالت المثلین، یعنی چون که تکرار در تجلی نیست، پس تجلی دوم باید غیر تجلی اول باشه. البته اون چیزی که اصل مسئله رو حل میکنه همون دومیه. چرا؟ چون ممکنه یکی کسی بگه اصلا چرا سوال اینه که چرا ظهور ثانوی پیش اومده. یه وقتی سوال ما اینه که ظهور دوم غیر از ظهور اول است، شما میگی چون تکرار در تجلی نمیشه. یه وقتی اصلا میگیم چرا باید یه تجلی دیگه داشته باشه غیر از اون تجلی اول، راضی کردی اینجوری این سم. و در اصل ایشون دو تا استدلال آورده، لاستحاله المثلین در تجلی، یعنی لا تکرار فی تجلی و ظهور ثانوی غیر از ظهور اوله، یک و امتناع. این استدلال دومه و امتناع کون
استدلال اول، یعنی
میخواد بگه که یعنی ظهور مثلن، یعنی در واقع ما دو تا چیزی که کاملا مثل هم باشه عین هم باشه نداریم. در این صورت میشه تکرار در تجلی صورت میگرفت.
اون ظهور اولی رو سر و درون ذات فرض میکنه و اون یه چیز غیر از ذات نیست که بگیم اون یه تجلیه، حالا یه تجلیه دوم.
حالا ایشون درست کرد این کلمه ظهور رو تو اونجا برد دیگه، تو کلمات عرفا ما تو تعین اول و ثانی معنا میکنیم، توجه کردید؟ ایشون با حفظ ظهور گفت ظهور دیگه، توجه کردید؟ با حفظ کلمه ظهور برده تو ذات معنا کرده، راجع کردید؟ ممکنه ببینید ما ممکنه باش درگیر بشیم بگیم آقا شما با توجه به این مبانی نباید اون ظهور رو ببری تو ذات، اون یه چیز دیگه است، میخوایم نقدش بکنیم، اونا جداست. بحث اصلا مقایسه این دوتا ظهوره، توجه کردید؟ بحث اینه که این ظهور اولی که ایشون تو ذات معنا میکنه، ظهور ثانوی که خارج از ذات معنا میکنه، اینا مثل هم نیستن. میگه چرا مثل هم نیستن؟ میگه بخاطر اینکه اصلا مثل این در عالم عرفان معنا نداره. لا هم بحث لا تکرار فی تجلی، اگر یعنی ظهورها عین هم باشه این میشه چی؟ تکرار در تجلی. مثل هم، مثل هم من جمیل وجوها. بعدا حواشی که در اینجا در بحث بعد یک کمی جلوتر داد تو صفحه بعد، حاشیه جناب مرحوم سبزواری داره که این لا تکرار تجلی در چند جا قابل استفاده است. مثلا یکیش ما در امتناع اعاده معدوم به عینه استفاده کردیم. علامه طباطبایی تو نهایت الحکمه عنوان استحاله اعاده معدوم به عینه رو گفت لا تکرار فی الوجود، توجه کردید؟ ایشون اون بیان رو داره، یعنی استفاده هایی که از این معنا کرد. الان صد بوده چه استفاده ای میکنه؟ میگه اگر ظهور ثانوی با ظهور اولی عین هم باشن، خب این تکرار در تجلی پیش میاد، دستارت المثل، پس باید ظهور ثانوی غیر از ظهور اولی باشه.
دیدن خود در غیره
دو تا تجلیه. و امتناع کون تابع فی مرد، این دلیل دومه که این رو معمولا مطرح میکنند و ابن عربی اینو میاره، ولی البته ادبیات ایشون فرق میکنه. و امتناع کون تابع فی مرتبه المطبوع فی الکمال الوجودی، ایشون میگه وا اصلا ظهور ثانوی ظهور در مرحله نازله، ظهور اولی ظهور در مرحله در مقام ذاته. مثلا شما نحوه تحقق معالیل تو علت با اون وقتی که معلولی هیچ فرقی با هم نداره، قطعا فرق داره. همین میخواد بگه این ظهور اولی، این نحوه تحقق همه ماسوا در مرحله علت. خب آیا این با اون بعدی چرا فرق نداره؟ خیلی این نازل ویژگی های نزول پیدا کرده، یکیش تفصیل، توجه کردید؟ این فضاها رو پیدا میکنه. مثلا تا قبل از نزول اشیا به خود عالم نبودن، به خدا هم عالم نبودن، به یکدیگر هم عالم نبودن، به خودشون هم عالم نبودن، ولی پس از تنزل چه اتفاق میفته؟ به خود عالم میشن، به یکدیگر عالم میشن، به خدا عالم میشن. خب خیلی فرق داره مثلا وجود حقایق در مرحله تابع با وجود همین حقایق در مرحله مطبوع. این ادبیات تونا نبوده ولی همون رو ناظر ازش داره میگه، که اما ابن عربی میگفت که دیدن خود در خود غیر از دیدن خود در آینه است. آینه ویژگی های خودش اعمال میکنه. این آدرس ها رو باید به هم برگردون تا همدیگر توضیح بده. و امتناع کون تابع یعنی ظهور ثانوی فی مرتبه المطبوع، مطبوع یعنی اون جایی رو که ظهور اولی درش هست، یا مطبوع رو بزنید به خود ظهور اولی یا بزنید به اون موتن ظهور اولی، فی الکمال الوجودی، به لحاظ کمال وجودی به اون سبب نیست. بله. و شعاعه مثال زده، و شعاعه یعنی امتناع کون شعاع نحو المضیف النوریت، نمیشه که شعاع مثل خود اون معدن نور باشه در اصل نور، مثل شعاع خورشید مثل خود خورشید باشه. خب فرق داره با هم دیگه، گرچه این شعاعها از اونجا اومدن. فلا محالته نشأت من هاز از ظهور ثانوی الذی هو نزول الوجود الواجبی به عبارتن، خیلی تبرید خوبی داره. یعنی ما میتونیم بهتر ذهن صدر و متعلین رو تو این فضاها بشناسیم. فلا محالت نشعت خیلی جالب هست، خیلی خوبی که ما بیاییم تنظیم بکنیم همون در واقع عرفان نظری صدر و متعلین را، گام به گام، مرحله ذات، مرحله عهدیت، مرحله واحدیت، مرحله بست، فیض اقدس، فیض مقدس، تلقیشون از چرایی حرکت حبی، تقریرش چیه در یک ساختار منظم. اگر همه اینها چیده بشه خیلی قشنگ دستگاه کاری صدر و متعلین در تلقیش از نظام هستی بر اساس فضاهای عرفانی به دست میاد و جا به جا میشه اینها رو از همدیگه استفاده کرد و به همدیگه برگردون. میفرماد فلا محالتا نشأت من هاز از ظهور ثانوی الذی هو نزول الوجود الواجبی، به عبارت و ضرورتا ناشی میشه و این نشأت فاعلش الکثرت و تعدد دو سه سطر بعده، پس ضرورتا ناشی میشود از این ظهور ثانوی. ظهور ثانوی چیه؟ شما بگو نزول وجود واجبی در یک تعبیر، ول افاضه به عبارت اخرى و نفس رحمانی فی اصطلاح قوم، یعنی عرفا، نفس رحمانی در اصطلاح قوم. حالا اینجا مثلا آدم بگه نفس رحمانیشون خارج از سوق مثلا گرفته، توجه کردید؟ فی اصطلاح قوم. ول علیت و تأثیر فی لسان قوم آخر، که در فلسفه باشه علیت تأثیر در لسان قوم آخر.
یعنی ظهور ثانوی بگیم علیت؟
بله، آره، همین ظهور ثانوی.
ظهور اولی علیت هم
داریم؟ نه، علیت فرایند متن علیت، متن افاضه. ول علیت و تأثیر فی لسان قوم آخر و بله و نزول ول محبت الافعالیه عند اهل ذوق و تجلی علل تجلی، نه عند اهل ذوق. محبت افعالیه بگیم عند که همون حرکت حبی اونا رو اشاره داره، که منظور از اهل ذوق هم باز یعنی چی؟ عرفا. و تجلی علل غیر عند بعضهم، عنوان تجلی مثلا یعنی اینا مثلا تجلی رو عرفا داره. مثلا میگه بعضی عرفا تجلی گفتن، بعضی گفتن حرکت حبی یا محبت، بعضی گفتن چی؟ نفس رحمانی، علیت تأثیر در کلمات فلاسفه، افاضه در کلمات فلاسفه، نزول وجود واجبی در بیان خود ایشون. حالا محبت بله اشکال نداره، میشه به اون نفس فرایند علیت گفت چی؟ حرکت حبیه. میشه گفت محبت افعالیه. چرا؟ اینا رو میشه گفت. خب فلا محالته نشأت من هاز از ظهور ثانی الکثرت و تعدد. کثرت و تعدد بر اساس ظهور ثانوی شکل میگیره، در ظهور اولی کثرت و تعدد نیست، اونجا مقام اندماجه، مقام اندکاک، مقام تسلط وحدته. خب اگرچه خود همین صدرام یه جور کثرت اونجا برده ها، گفته با به علاوه وجه کثرت ها در اونجا متعققه، معلوم اینجا اینجا کثرت منظور کثرت امتیازی که همه اشیاء از هم جدا میشن، الکثرت و تعدد. حسب که البته این کثرت و تعددی که در ظهور ثانوی شکل میگیره بیریشه در ذات نیست، حسب تکثر الاسماء و صفات فی نحو العلم الاجمالی البسیط المقدس. میفرماد به حسب اون تکثر اسماء و صفاتی که در همون علم اجمالی در این کشف تفصیلی تو مقام ذات، اینا همه رو باید حواسمون باشه، تو جلد 6 باید این عبارت رو توجه کنیم، اینا رو باید به هم برگردونیم. حسب تکثر الاسماء و صفات فی نحو، مثلا بعضی میگن اینجا مثلا علمیه مفهومی، اصلا در واقعیت خبری نیست، چون تفسیر داره میکنه. بله میگه المقدس، المقدس اصلا برای این آوردی که فکر نکن اون تکثری که بعدن هست تو اسماء هستا، مقدس هست از اون کثراتی رو که شما در عالم ماده میبینید یا عوالم دیگه میبینید. فظهرت از ذات الاحدیه و الحقیقت الواجبیه فی کل واحدتن، فی کل واحدت من مراء الماهیات به حسبه. پس بنابراین اون ذات احدیه، ذات احدیه یعنی حق سبحانه و تعالی، حقیقت واجبیه در و هر یک از این مرائی و آینه های ماهیات، این اضافه مرائی به ماهیات اضافه بیانیه است، همون ماهیات مرائی هست، ذات احدیت و حقیقت واجبیه ظهور پیدا میکنه در هر یک از این آینه های ما، یا به حسب هر یک از این آینه ها، به حسب هی رو بدونید به کل واحدت من مراحل ماهیات، به حسب او ظهور میکنه. لا انل میخواد بگه که این تکثر زیر سر ذات نیست، زیر سر ماهیات و قوابله، لا ان لها به حسب ذاتها ظهورات متنوع و تجلیات متعدده کما توهمه بعضان. علامت سوال من نداره. شاید علامت سوال اینی که یعنی این بعض کیه مثلا؟ توجه کردید اینجوری مثلا باشه؟ توجه کردید اینجوری؟ حالا نمیدونم روی برای چی میدونم. لا ان لها به حسب ذاتها ظهورات متنوع و تجلیات نه این که حضرت این لها برمیگرده به ذات احدیت حقیقت واجبیه، به حسب ذات خودش ظهورات متنوع و تجلیات متعدد داره اونجوری که بعضی ها توهم کردن. نه، او حقیقت واحده و حتی ظهورش هم واحده. چی کسرت داره؟ قوابل تکسر داره. و الا یلزم و انسلام یلزم و انسلام الوحدت الحق حق تعالی عنه علوان کبیره، و الا در هم خواهد شکست وحدت حق و خداوند برتر است از این در هم شکست شدن وحدت او. بله؟ قاعده مبتنی بر اون است، ولی اون نه، میخواد بگه که اگر این کسرات رو در اصل وحدت شخصی وجود این کسرات رو میبینی، این کسرات به خاطر ماهیات نه به خاطر ذات حضرت حق. ذات حضرت حق چیه؟ الوجود. بله؟ بعض نمیدونم کیه اعتراضی کنه. مثلا اگر مثلا اشاره به بعضی از جهله داشته باشه که گفته که هر چیزی غیر از مجموع موجودات نیست، ممکنه اونا باشن.
ظهورات یعنی ذاتم ظهورات متعدد
به حسب ذات نه. به حسب ذات وجوده فقط. به حسب قوابلی که متکثر و متعدد میشه.
ما تو همه قوابل ذات رو دخیل نمیدونیم.
ذات دیگه با ذات به ذات تکثر نداره. به حسب قوابل این تکثر حاصل میشه.
چه چیزی سوال شده؟ همین عیان ثابته، به صورت عیان ثابته با اون حدود
هم اونجا هم قوابلن دیگه. همه قوابلن. این نحوه حضور قوابل در همه این سطوح هستی رو نگاه بکنید. وجود حق به ما و وجود شما همه اینا که دقت میکنیم میبینیم به حسب ذات وحدت شخصی وجودی نیست، یعنی وجود واحد نیست، به حسب قوابله. قوابل چی؟ بله، قوابل تا ببر ریشه تکثر در اسما که اونجا البته یک نوع مقدس هست، کثرتش یک نوع خیلی ویژه مقهوریت نسبت به وحدت داره، ولی هر چی ببری شما الوجود به ما و الوجود نمیبری. کسرات ریشه در امر دیگر دارن. البته من یه مقدار بس دادم بحث را، گرچه از کلماتشون هم استفاده میشه. میگه که ذات احدیت که از احدیت برخواسته که ذات واحد در هر آینه ای به حسب اون آینه آشکار میشه و از این باب تکثر حاصل میشه. من نوشتم لذا تکثر حاصل میشه. رجحان بالا هم خودش گفته بود به لحاظ ظهور ثانوی، به لحاظ قوابل، به لحاظ ماهیات این تکثر حاصل میشه، نه اینکه خود ذات به حسب خود ذات متکثر باشه. توجه کردید؟ لا ان لها به حسب ذاتها ظهورات متنوع، یعنی تنوع در خود ذات باشه و تجلیات متعدده کما توهمه بعضان. نه جنون گرچه هست همون بعضشونه، ولی گرن اونجا نمیخوام بعضشونه بکنم. نه اصلا همین ظاهر همینجوری توجه کنید، اصلا کار به اونو نداریم. نه، میگه که نگاه کنید تکثر زیر سر ذات حق نیست، زیر سر قوابله. قوابل در کجا مطرح میشن؟ مثلا به حسب ظهور ثانوی. به حسب ظهور ثانوی هستش که تکثر و تعدد به حسب بله نمیخوام بگیم ریشه هاشو قطع نمیکنیم، ولی این هیچ وقت به در هم شکستگی وحدت ذات منجر نمیشه. بله، به خاطر تنزل تشکیل
در ظهور اینجایشون چی میخواد بگیم؟
چیزی در نمیاد از اینش، گرچه من خود دوست دارم که اینجوری نباشه. آره، من دوست میدارم که اینجوری باشه. و الا یلزم انزلام، من چیزی نبردم اونجا که بعد بگیم نه متنم این است که اینجا منا کردیم. قال الشيخ محي الدين العربي في الباب الثالث والستين في كتاب الفتوحات المكيه، ابن عربي در باب 63 از کتاب فتوحات جلد اول صفحه 304 همین متن رو با یه خورده کمترش قیصری در شرح فصوص الحکم از طبع سنگی صفحه 107 آورده. یاد ندارم که صفحه 107 ببینم، فکر کنم فصل 6 میشه. بله صفحه 107 فصل 6 میشه. در واقع تقریبا اواسط فصل 6 هستش، که البته در اونجا خود ابن عربی در متن فصوص اصلا همین مسئله مرآت و صور مرآتی و تجلی و ظهور و اینا رو مطرح کرده، و بعد در اونجا خود ابن عربی میگه که ما تفصیل این بحث رو در فتوحات آوردیم، و قد بینا هازا فی الفتوحات المکیه، تو اونجا میگه صفحه 107 میگه، و بعد اونجا قیصری همین رو میاره که فی الباب الثالث و ستین من الفتوحات المکیه فی معرفت بقاء النفس فی البرزخ. این رو که میاره، این رو که در واقع مطرح میکنه، جالبش اینجاست که این دکتر من اینجا بگم، جالبش اینجاست که قیصری این متن رو که میاره به این مقداری که جناب ملا صدر آورده نیستش. این نشون میده که گرچه ممکنه، چون ملا صدر خیلی از قیصری توجه داره به عبارتهایشون، این آره رفته فتوحات رو دیده، اصلش هم نگاه کرده، چون این چند سطر اضافه تر آورده، این حاکی از این معنا هستش. ولی خب متاسفانه الان در ظاهر عبارت ملا صدر هم یک مشکلی هست، اینشون عرض خواهم کرد. خب ابن عربی اینجا چی میخواد بگه؟ اونجا اینو میخواد، یعنی ابن عربی بحث آینه و صورت مرآتیه و اون حقیقتی که مقابل آینه رو مطرح میکنه، یعنی مسئله ظهور حق در خلق رو با مسئله تمثیل آینه خواسته در واقع بهش بپردازه، که عرض کردم قبلا که در روایت امام رضا علیه السلام که در توحید صدوق هستش با اون عمران صابی، حضرت همین مثال رو بهره برده، و از جوادی و اطلاع جوادی خیلی روی این مثال میفهمون این بهترین مثاله و باید این مثال روش خیلی کار بشه. بارهایشون مثلا گلمندیشون رو ابراز میفرمودن که ما مثلا روی حدیث استصحاب مثلا این هستش و باید هم بنویسیم، ولی چطور روی اینا کار نمیکنیم، مثلا این روایت ایشون میفهمون این مثال بسیار دقیق از روی امام رضا علیه السلام هستش که پیش از ابن عربی چند قرن قبل از ایشون این مثال مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته و باید دقایقش پردازش بشه. خود اون رو باید دقت بکنید، فقط به برخی از ابعاد این مثال توجه شده، طول من نفس اون روایت، نفس اون روایت خیلی جالب، نکته های فراوانی که استفاده میشه. ولی اینجوری نیست که امام همه وجوهی که در اون تمثیل هستش فرموده باشه، به لحاظ اون سوالی که عمران صحابی کرد و جواب رو حضرت میخواست بده اون فضا رو پیش آورده، ولی میشه اون فضا رو بستش داد و در واقع مفصلش کرد. خیلی البته دقایقی هم در اون روایت هست، اون بحث رؤیت رو اونجا مطرح میکنه و اونجا هم باید یک مسائلی در واقع حل و فصل بشه. حالا من مثلا باید بخونم، یعنی باید بخونیم و این چیزی نیستش که من جداگانه بخوام بحث کنم. قال الشیخ محی الدین العربی فی الباب الثالث و ستین فی کتاب الفتوحات المکیه اذا ادرک الانسان صورته فی المرآت، وقتی انسان صورت خودشو در آینه میبینه، یعلم قطعا انه ادرک صورته به وجه، قطعا میدونه که صورت خودش رو دیده، به یک وجهی صورت خودش رو دیده، و انه و یعنی یعلم قطعا و انه ما ادرک صورته به وجه، از یه جهت اونی که اونجا هست صورتشه، از یه جهت صورتش نیست، چون صورتش هم نیست که در پیش خود او هستش، از یه جهت میگه صورت من، از یه جهت میگه صورت من نیست، هر دوام درسته. یعلم قطعا انه ادرک صورته به وجه و انه ما ادرک صورته به وجه، چرا؟ میبینه آینه یه خصوصیاتی داره که صورت او نداره. حالا ممکنه یه خورده مثلا زنگار خورده باشه، میگه نه من قشنگ‌تر از این هستم، که این نشون میده، حالا یه چیزایی نشون میده مثلا اینجوری. میگه چرا؟ لما یرا فی غایت صغر لصغر جرم المرآت، اینم سخت نمیدونم چی میشه، لما یرا فی غایت صغر، چون صورت خودشو در غایت کوچیکی میبینه، چون جرم مرآت کوچیک شده. توجه کردید؟ این سلف کوچیک شدن ظاهرا اتفاق نمیفته، ظاهرا اینجوری باشه، نمیدونم اگه دور بشه شاید این اتفاق بیفته، آینه اگه کوچیک باشه و دور باشه شاید این اتفاق بیفته، حرم ها میریم این اتفاق شاید بیفته. توجه کردید؟ بله نه کو باشه، کوچیک باشه کوچیک نشون نمیده، گفتم با فاصله دیگه، گفتم مگه فاصله، ولی اگه فاصله هم لحاظ کنیم دیگه بازم نباید بگیم کوچیک میشه، مثل این مونه که شما یه آدمی رو از دور میبینی میگی کوچیک شده. توجه کردید؟ آینه خیلی چیز عجیبیه، یعنی شما نگاه کنید مثلا اون فاصله هم توش محفوظ میشه، و با همه اون خیلی ظرایف مهمی توش اتفاق میفته و چیز کاملا عین واقع نشون میده، حتی با اون ریزکاری ها و ویژگی ها. نمیدونم حالا مثلا مقهر و مؤدب و اینا بوده، مثلا اینا رو باید لحاظ کنیم. بله میدونم، همینه دیگه، محتوا همینه، نوشتم کنارش که یکم فرق داره، توجه کردید؟ ولی محتوا همینه. لما یرا فی غایت صغر لصغر جرم المرء. اینو خوبه که ببینم آیا توی چیز چجوری آورده، توی ریسرچ نیاز نیست که الان ما اینا رو نگاه کنیم، یا شما بگید باید قبلا نگاه میکردی چیکاره بودی تو خونه نگاه نکردیم. لما یرا فی غایت صغر لصغر جرم المرء، این شبیه به متن قیسه، این نشون میده اینجا هم نگاه کرده اونجا هم نگاه کرده، توجه که اینجوری بوده. خب حالا اینجا داشته باشیم که شاید باز نیاز باشه. خیلی خب، میگه که جمعیات اول کبر لعظمه، یا بزرگ میبینه چون بزرگه مثلا، و لا یقدرو ان یونکر انه را صورته، نمیتونه انکار بکنه که در واقع صورتش رو دیده. نه، صورت خودش رو دیده، با اینکه اونجا کوچیکه یا بزرگه، ولی باز میگه من صورت خودم رو دیدم. و یعلم انه لیس فی المرآته صورته، و میدونه که تو آینه نیست صورتش، صورت او تو آینه نیست. و لا بینه و بین المرآت، این همون تو روایت امام رضا همین نکته ها اومده، و لا بین او، صورت خودش بین او و بین مرآت هم نیستش. فلیس بصادق ولا کاذب فی قوله رعا صورته و ما رعا صورته. این بعضی از این منطقه های جدید خیلی پرپر میزن اینا رو ببینن، توجه کردید؟ نه اونا نیست، اون استفاده که بعد اینا اینجوری نیستش، توجه کردید؟ الان فلیس به صادق ولا کاذب، نه صادق نه کاذب است در قولش گفته را صورت او و ما را صورت او. مثلا میگه من صورت خودم رو دیدم، بعد میگه صورت خودم ندیدم، میگه نه نمیتونیم بگیم صادق، نمیتونیم کاذبه. فما تلکس، بعدشون چی میگه؟ فما تلکس صورت، اینجا علامه سوال میخواست که نیاورد، توجه کردید؟ فما تلکس صورت، این صورت مرئی چیه؟ این با شگفتی ابن عربی میگه، و عین محل، محلش کجاست و ما شأنها، شأنش چیه؟ فهی منتفیتون ثابته. این هم توجه داشته باشید، مثلا الان یک کسی ببینه میگه چی؟ بحث فیزیکی مثلا نمیدونستن اینا، توجه کرده یه چیز دیگه، اینقدر بحث الان مسئله بحث شده که دیگه اینا، اینم نیست دا. اون چی که اونجا هست این صورت نیست، ما درک میکنیم اون نورها این صورت نیست، اینا مسئله آینه چیز ساده نیست، کاری کرده با شیخ اشراق، شیخ اشراق گفت اینو تو عالم مثاله، اصلا در اینجا نیست. صدر و متعلین مسئله اینجا حل نمیکنه، میبره تو سوق نفس حل میکنه، گرچه صدر و متعلین عبارتای چیز رو شیخ اشراق رد کرده، گفت تو عالم مثال به اون نفسشون میگه نیست، ولی اینجوری نیست که بحث فیزیکی الان مسئله رو حل کرده باشه. نه، خب ما فهمیدیم نور اینه، صورت کجاست؟ این صورت من میبینم کجا هستش؟ توجه کردید؟ اینا رو که حل نمی کنه که. بله؟ در این حال واقعا صورتی نیست؟ در این شمال میگه همینشون هم همینو میگه، فهیه منتفیتون ثابته، هم نیست هم هست، توجه کردید؟ شما این صورتی نیستش که باز میتونه قسم بخوری یه غیر از این صورت شما این صورت اینجا نیست؟ هست، توجه کردید؟ فهیه منتفیتون ثابته، موجودتون معدومه، معلومتون مجهوله. چیز عجیبیه، درسته. اینجا ما میخوایم تجلی حضرت حق و توضیح توجه کنیم، نه به خاطر بحث حق و خلقه که خدا خودش رو در این بحث برای این هستش که نسبت اینا رو میخوام، یعنی مثلا آینه رو میبینه میگه من خودم رو دیدم، این بحث من تو اینجاست، توجه کردید؟ این تمثیل و این ارتباط و اون صورت مرآتیه چیه؟ در میتونه بگه حقیقت نداره، میتونه بگه حقیقت داره، توجه که این وضعیت در این که غیر اوست ولی عین اوست، این نکته ها باعث میشه که ما به این تمثیل توجه شدید بکنیم، توجه کردید؟ میگه صحیح منفیتون ثابته، موجودتون معدومه، معلومتون مجهوله، از هر سبحانه هاذه الحقیقه لعبده ضرب المثال. این چیزی داره، چی داره؟ ویرگول داره، اون من بعدش آوردم ضرب المثال. از هر سبحانه او حاضر حقیقه، یعنی حقیقت مرآت و صورت مرآتی رو خداوند آشکار کرده برای بندهش. این به عنوان یک مثال بوده، ضرب المثال، این جالبه، یعنی این نحوه خلقت آینه میگین ضرب المثاله. از هر سبحانه او حاضر حقیقه، یعنی از هر این مسئله صورت مرآتی رو در نظام اصلی، نه بحث کلامش، نه سخنان خدا، نه از هر سبحانه او حاضر حقیقه لعبدی ضرب المثال لیعلم این عبد و یتحقق انه اذا عجز و حار فی درک حقیقت هازا و هو من العالم و لم یحصل علما به حقیقتی فهو به خالقها اذن اعجز و اجهل و اشد حیرتن. تا اینکه این بنده بفهمه و متحقق بشه به این واقعیت که وقتی او عاجز است و این که خداوند متعال عجز انسان رو در مرحله علم نشون بده، فقط اینجا نیست، خیلی از جاها و یک از بزرگان میفهمود این باعث معرفت شناسه رو برای این نیستش که شاخ انسان رو بشکنه، غرور انسان رو بشکنه. توجه کردی؟ بحثا بده کسی در درونش افتاده باشه میفهمه چیه، دیگه من نکنه، توجه این فضاها رو نداشته باشه. انه اذا عجز و حار فی درک حقیقت هذا و هو من العالم، وقتی عاجز و حیران هستش در درک حقیقت آینه، حقیقت همین تصویری که گفتیم، در حالی که این جزء عالمه و لم یحصل علما به حقیقته و یک علم درست حسابی تحصیل نکرده به حقیقت این، در واقع به همین چیزی که عرض کردیم، یعنی تمثل در آینه و اینا، فاوا به خالق ها، به خالق این حقیقت، یعنی خالق آینه، اذن اعجز و اجهل و اشد و حیرتن هست. اقول و ظاهر عبارت اقول تا اینجایی که خوندیم در واقع تو بیان کی هستش؟ تو بیان جناب قیصری هم اومده، هازا ما الفیته من کلامه فی هذا الباب، این بیان قیصریه. خب اینجا داره که اقول و نبه بذالک، خیلی عبارت یه جوریه، لذا برقی از بزرگواران اقوله رو معنا کرده، این حرف آخونده، از اینجا آخوند داره بحث، مثلا این آقا میگه اینجوری چی کردم، خیلی مشعر به این معناست. اقوله یعنی من آخوند میگم که و نبه، نبه به چی باید برگرده؟ ابن عربی، نبه به ذالک علا انکزا، در حالی که این نیست، متن ابن عربیه، متن ابن عربی، متو اقوله نداره متن ابن عربی، متن عربی میتونی ببین اینجا متن ابن عربی یک چیزی داره، وقت میگه و نبه یعنی خداوند نبه. توجه کردید؟ لذا از آیت الله جوادی خیلی قشنگ این اقوله رو، من اول تعجب کردم چرا ایشون اینجوری معنا کرد، بعد دیدم نه، چون متن خود ابن عربی همینجوری هست، اقوله یعنی ابن عربی میگه من میگم، البته متن ابن عربی اقوله نداره، این جوری دیگه ایه، ولی در هر صورت این اقوله به ابن عربی یعنی این فرما شده کرده، بعد ابن عربی اقوله و نبه به ذالک، یعنی خداوند متعال با توجه به طرح موضوع آینه این نکته رو تنبیه کرده و آگاهانیده. قبلش چی داره؟ قبلش چی داره؟ بعد از اشد و حیرتن داره و نبه او به زاله، یعنی اصلا بس اینه، درجه کرده؟ این کلمه اقول اینجا اومده، واقعا عجیبیه، یعنی اقول چطور اینجا اومده، مثلا عبارت بعدش اینه، نمیدونم آیا چی باید گفت اقولو، بله؟ بله؟ نمیدونم حالا اقولو و نبه، آره ممکن نسخه چیز دیگری باشه، اینم نکته ایه. بله؟ تو فصوص دیگه اینجا دین نداره، از این بعد دیگه نداره اصلا، از وقول و عقول و ود اصلا نداره. حالا عقول و نبه به ذالک، یعنی خداوند سبحان، البته میتونه ابن آخوند اینجوری بگه که من آخوند میگم که جناب ابن عربی با توجه به این بحث اینجوری تنبیه کرده، برای این معنا تنبیه کرده، گرچه خود ابن عربی گفت خداوند تنبیه به این معنا کرده، ولی اشکالی هم نداره که ایشون بگه یعنی ابن عربی تنبیه بر این معنا کرده با آوردن این کلمات در همون فتوحات. و نبه به ذالک الا ان تجلیات الحق، خب با توجه به این نکته ببینید ما در مسئله آینه موندیم، توجه کردید؟ حالا وقتی که ما این مسئله رو میبریم تو تجلیات حضرت حق، باید بریم تجلیات حضرت حق دقیق‌تر از اینه، نمیتونیم بگیم حقه، نمیتونیم بگیم غیر حقه، نمیتونیم، یعنی یه چیز اینجوری بیانش اینجون داره، نبه به ذالک الا ان تجلیات الحق ادق و التف من حقیقت هذا الذی حارت العقول فی تجلیاته، دقیق‌تر و لطیف‌تر از حقیقت اینه که حقیقت اینی که عقول درش متغیرن و عجزت فی ادراکی و عقول درش عاجز در ادراکش عاجز است الا ان یب لغ عجزها ان یغال، تا این عجز در واقع این عقول به حدی میرسه که اینجور گفته میشه هل هذا المدرک حقیقت ام لا، مدرک ها هل هذا المدرک، آیا این مدرک حقیقت داره؟ مثلا یک عارف وقتی این عالم رو میبینه نمیدونه این حقیقت داره یا ندارد، چون مثل صورت مرآتی است. هل هذا المدرک حقیقت ام لا فان دیگه همین فضا دیدم، یعنی تو همین فضا است، نشون میده که این عبارت در واقع چه مورد یه پردازشی کرده این فضا، نه یه خود تغییر داره ولی تا اون امکان بعد اصلا اکثر عبارت مال ابن عربیه، یه تغییرات جزئیه، یعنی اون مقدار نیست. نه خیلی هم نگاه کنید تعبیرها همه همون تعبیراته. فان العقول لا تلهقه بالعدم صرف، عقول تلهق فان العقول، اینی که داره میبینه این مدرک را نمیتونه بگه هیچه، نمیتونه ملحقش کنه به عدم صرف. خیلی اینو مهم است تو اون بحث دیگه که آیا عرفا برای غیر خدا واقعیت قائلن، میگه بله ولی واقعیت اینجوری لا تلهقه بالعدم صرف خدا، آره این در تعبیرات خلقی. فان العقول لا تلهقه بالعدم سر و قد علمت انه ليس بلا شيء، و تو میدونی که این هیچ نیست، لا شيء نیست، ولا بالوجود المحض، از اون طرف هم نمیدونی که وجوده، اینم نمیتونی بگی. حالا ادبیات درسته الان شسته و رفته شده و ما ادبیات قشنگ مستقر داریم حیث تقییدی کذا کذا این حرفا، ولی الان داره اون واقعیتی که میبینی داره گزارش میکنه. آره مثلا یه چیزه بین اینه، نه وجوده نه عدم وجود صرفه نه عدم صرفه، یه چیزی این وسطه. بله بله این تصریح ابن عربی. و قد علمت انه لیس به شیء مباین للمقابل، از روی هم میدونی که این یک شیء مباینه با اون حقیقت مقابل نیست، مباین چون اگه مباین باشه نمیتونه اون رو نشون بده، مرآت اون نمیتونه باشه. میتونید اینجوری بگیرید، میتونید بگیرید یعنی یک امر مباین و جدا از مملکت وجود او باشه، اینم نیست. مقابل اینجوری مقابل حضرت هر چون مقابل آینه قرار میگیره اون مقابل، ولقد علمت انه ليس بشيء مباين للمقابل ولا بالامكان البعد، این امکان بعد رو هم چیزی توضیح ندادن آیون به تعبیر خود ابن عربی است، ولی من فکر می‌کنم یعنی اون امکان صرف ذاتی، اون حقیقت مرسل، اونم نیست. اینم جالب اگه این باشه، توجه کردید از اون وضعیت در آمده موجود شده، توجه کردید؟ نه یه بار گفته عدم محض نیست، یه بار میگه امکان بحث هم نیست، توجه کردید؟ خیلی قشنگ میشه، یعنی یه چیز وسطیه که اتفاقا موجودم شده، یعنی من نمیتونم این فضا فل حکمتو، این فل حکمتو دیگه تو عبارت جناب ابن عربی نیست، من دیگه اومو گذاشتم اینجا تمام میشه. فل حکمت و فی خلق المرآت بل حقیقت زارد فی هدایت الخلق، باشه چون نمیرسیم عجله ای میشه اینجا، من میخواستم تو اون سمه برسونم نشدنا. و السلام علیکم و رحمت الله. حالا ما هم مثلا میخوام بگیم که از یک جهت نه میخوام اینو بگیم، یعنی قطعا میتونیم غیر از صورت ماست، درست حتی ببری سوق نفس هم ببری باز همین اطلاع اتفاق بیفته، باز هم کجا نشون بده کجا هست سوق نفس اون که درسته، نه اشان خیلی نمیگه سوق نفس، اون میگه عالم مثال منتصل، منتصل مال صدرا هست، صدرا میگه منتصل،
یعنی الان صورت
هیچ بچگی چند
خودش در یه مرتبه
ناظره
نفس خودش
متحد میشه. خیلی خوبه، بازم میشه بزنه
حضرت
حق با ما سوا، خب
دیگه یه نوع
تقریبه هست، خب باشه درش آغاز
بحث،
خود عرفا که اصلا نسل هم خیلی قشنگ توضیح دادن،
مثال آینه
مثال آینه اینی که شما رو دوچار حیرت بکنه، این کجاست غیر از شماست،
از یکی عین شماست، از یکی غیر شماست. این ترنگولی است که یواش 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 ما به عمق قضیه پی ببریم. رازی کردید؟ نمیخواد با توجه به این مثال بگید بس ما اصلا این نسبت حقیقت نمیدونیم که. شما بارها و بارها جای دیگه توضیح دادید. این مثال برای تبیین حیرت زدگی انسان است نسبت به شگفتی این موضوع. این شگفت نه نگیر حد دیدی نهایی، چون بالاخره حل میشه، حل شده در قرآن، حل شده در روایات، حل شده در این در اهل معرفت، حل شده
نهایی
برای کار شاخص ارکانی باشه. حالا اون بودش کنه چرا؟ یعنی بعد از چه مثال خود میدونم بعد از حل نهایی هم اتفاقا این میشه تحلیل نهایی از حق و خلق
مرقشه میشه.
پس هم اولش مثل تمثیله، هم آخر اولش تمثیل برای حیرته، آخرش ولی در نهایت هم که برسید بازم همه اون ریزیکاری های ارتباط بین حقاق هم درش وجود داره. آره در دو ساعت میشه ولی رو معنا کرد و توضیح داره.
شما بودا من صبح دادم هدیه ولی بر نداشتم، بذارید که شکرتون بشم.
دست شما درد نمیشه. از این بود که خونه ملا مثلا چیز میبردن، مرغ میبردن،
امروز فرداری
بعد مثلا مرغ میآوردن، مثلا قرن سال اینا میآوردن. باب کنیم اینا رو
دو ساعت پشت سر هم دست میگیم دست احساس میکنم. حاجه آقا من هنوز المیزان نگاه میکردم، علامه ظلوم جهولا رو خب ظلوم به نفس خیش هست و جهول به عواقب این امانت خطیر است.
بازم خوبه، بازم تو این فضای انسان کامل معنا میشه.
انسان کامل
و خوب معنا کرده،
انسان کامل جاهل بوده به عواقب این امانت خطیر.
نه جا چیلی منو کرده بگو؟
ظلوم به نفس خیش و جاهل به عواقب خطیر این بعد اون امانت رو هم ولایت الهی معنی کرده.
میتونی معنا کنیم برای انسان کامل، میتونی معنا کنیم به لحاظ مثلا نشاط عنصریش اونا خوب دارن که چه اتفاقی افتاده. ما شایش
شما بودی متن تکوین اونجا قبل از خلقت
ما یفعل و بی ولا بکن ولا عدل ما یفعل و بی ولا بکن،
یعنی اونجا خدا اراده داشته اینها به عواقب این امانت
ندونن مثلا و در جایی اینو خوف به اونها آرز بشه
و این امانت و ولایت
ولی در حقیقت این نکته مسلمه که منظور انسان کامله. توجه کردید به لذت ظلم و جهل نباید مثلا نباید بگید این ظلم یعنی باید بره جهنم، نه اینجوری منظور نیست. توجه کردید
وقت ولایت رو که معنی بکنه امانت رو ولایت با این چیزی که ماهیت این چیز کرد قصد الله در کسرا
نه همونه
ولایت همونه،
ولایت همونه، خلافت همونه، ولایت حقیقتی از بالا تا پایین.